بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 60، صفحه 11. و علم انه لیس المراد من الاستدلال بکون الکلی طبیعی جزءا من الشخص الموجود علا کونه موجودن انه لیس جزءا انه جزء خارجی له. بحثمون در این بود که کلیه طبیعی در خارج موجود است، زیرا کلیه طبیعی لاب شرط است و لاب شرط جزئی است برای به شرط شی، و ما به شرط شی رو که همون شخص است در خارج داریم، پس لاب شرط رو هم که کلیه طبیعی است به عنوان جزء این لاب شرط، به عنوان جزء این به شرط شی در خارج داریم. به این ترتیب معلوم شد که ما کلیه طبیعی رو موجود میدونیم، فی الخارج موجود میدونیم. دلیلی که ما اقامه کردیم بر وجود خارجی کلیه طبیعی این دلیل بود که در این دلیل جز بودن کلیه طبیعی برای شخص ادعا می شود. ادعا کردیم که کلیه طبیعی جزء شخص است و چون شخص موجوده پس جزءش هم موجوده. از طریق جزء بودن کلیه طبیعی استدلال کردیم بر وجود کلیه طبیعی. ایشون می فرماید این استدلال که از طریق جزئیت پیش آمده این وهم رو به ذهن شما نیاره که ما کلیه طبیعی رو جزء خارجی شخص می دونیم. کلیه طبیعی ما جزء خارجی برای شخص قرار نمی دیم، بلکه جزء عقلی قرار می دیم و بیانم می کنیم که مرادمون از جزء عقلی چیست. فعلا می خواهم نفی خارجی بودنش رو بیان کنیم، به اثبات عقلی بودنش بعدا انشاءالله می رسیم و توضیح می دیم که چگونه جزء عقلی است. خب مدعا رو الان ما طرح کردیم. مدعای ما این است که کلیه طبیعی اگر چه جزء است برای شخص و به همین جهت هم با وجود شخص موجود است، مدعای ما اینه که کلیه طبیعی جزء هست ولی جزء خارجی نیست. این اثبات میکنیم. بعد که اثبات شد جزء خارجی نیست، با توجه به اینکه جزء هست ثابت میشه که جزء عقلی است. البته سه تا احتمال در موردش هست: یکی اینکه اصلا جزء نباشه، یکی اینکه جزء خارجی باشه، یکی اینکه جزء عقلی باشه. ولی با فرض اینکه ما گفتیم جزء هست، یکی از دو احتمالش ثابته، احتمال جزء نبودن ثابته. بنابراین هم دایره بین دو فرضه، یکی اینکه جزء خارجی باشه، یکی اینکه جزء عقلی باشه. دیگه فرض سومی ما نداریم. اگر جزء خارجی رو نفی کردیم، خود به خود جزء عقلی بودن ثابت میشه و ما برای نفی خارجی بودن استدلال میکنیم، برای عقلی بودن دیگه استدلال نمیکنیم. چون روشنه وقتی نفی خارجی میکنیم عقلی اثبات میشه. بعد ما فقط جزء عقلی بودن رو تبیین میکنیم، میگیم مرادمون از جزء عقلی چی هست، استدلال دیگه روش نمیکنیم. پس مدعا روشن شد. مدعایی که فعلا ما باش کار داریم اینه که کلیه طبیعی جزء خارجی نیست. این مدعاست. مدعا رو الان بیان میکنیم، بعد دو دلیل بر این مدعا اقامه میکنیم و ثابت میشه که جزء خارجی نیست. بعد که ثابت شد جزء خارجی نیست، میگیم بله المراد انه جزء عقلی. میریم وارد اون شق بعدی میشیم و تبیین میکنیم که مرادمون از جز عقلی چیست. وقتی تبیین کردیم مرادمون چیست، اشکالی رو که صاحب مواقف در این زمینه کرده دفع میکنیم. یعنی با همین بیان مراد اشکال صاحب مواقف میستر شریف دفع میشه. این تمام مباحثی است که اگر موفق بشیم امروز میخوام بگم انشاءالله. صفحه 60 سطر 11. و علم انهو لیس المراد من الاستدلال بکون الکلی طبیعی جزءا من الشخص الموجود علا کونهی موجودن انهو جزء خارجی له. عبارت توجه کنید، بکون متعلق به استدلاله و بعد از با دلیل ذکر میشه. در همه جا وقتی لفظ استدلال میاد، این استدلال وقتی با لفظ به متعدی میشه، بعد از به دلیله، بعد از علا مدلوله. بعد عبارت دقت کنید، علا کونهی موجودن، علا کونهی موجودن هم متعلق به استدلاله و این مدلوله. پس بکنن کلیه طبیعی جز امن از شخص موجود اشاره به دلیل داره، علا کونهی موجودن اشاره به مدلول و مدعا داره. یعنی استدلال کردیم به این دلیل برای این که ثابت کنیم که کلیه طبیعی موجود است، استدلال کردیم به اون دلیل برای این مدعا. مراد از این استدلال نیست انه جز اون خارجی الله، انه جز اون خارجی الله خبر نیست. این ترکیه ترکیبی که در عبارت کردن لازمه ها، حالا عبارت من رو میکنم. بدان که مراد از استدلالی که داشتیم این نیست که کلی طبیعی جز اون خارجی ها. استدلال کردیم به این که کلی طبیعی جزئی است از شخصی که در خارج موجود است، و چون این شخص موجود است جزئش هم موجود است، استدلال کردیم بر این که کلی طبیعی که جزء است موجوده. استدلال کردیم علا کونهی موجودن، یعنی علا کون کلی طبیعی موجودن. مراد ما از اون از استدلال به این دلیل و این مدلول این نیست که انهو جز اون خارجی له، که کلی طبیعی جز خارجی شخصه، یا به تعبیر دیگه لا به شخص جز به شخص شیعه. مرادمون این نیست که جز خارجی به شخص شیعه، جز بودنشو قبول داریم، جز خارجی بودنشو قبول نداریم. بله، به شرط لا جز خارجیه. این البته الان نمیگیم، شاید بعدا بگیم. ببینید خاصیت خصوصیت جزء خارجی چیه. شما یک مرکبی رو تصویر بکنید، یه شای مرکبی رو، مثلا فرض کنید که آردی رو با شکری مخلوط کرده باشید، کوالی یه مرکب درست شده که دارای دو جزه. همونطور که اون مرکب در خارج موجوده، دو جزش هم در خارج موجودن، اما دو جز وجود استقلالی دارن ورای وجود مرکب. اصلا خصوصیت یک مرکب ذوالاجزا اینه که کل وجودی دارد، جز وجودی دارد ورای این کل، یعنی خود اون اجزا هم وجود دارن، منتها وجود این جزء به وجود اون جزء زمینه شده و وجود کلی که حالا اعتباری است یا واقعی است پدید آمده. ولی جزء خودش یه وجود داره غیر وجود کل. کل از زمینه وجود دو تا جزء حاصل میشه، ولی خود دو تا جزء وجود داره. پس همیشه جزء خارجی وجودی دارد ورای کل. بنابراین اگر ماهیت لا به شرط هم جزء خارجی باشد برای ماهیت به شرط شیء، یا به تعبیر دیگه کلی طبیعی جزء خارجی باشد برای شخص، لازم میاد که کلی طبیعی وجودی داشته باشد ورای وجود شخص، همچنین ماهیت لا به شرط وجودی داشته باشد ورای ماهیت وجود ماهیت بشرتشه. این توضیحی است که در اینجا ذکر میکنیم برای اینکه بدونیم وجود خارجی داشتن جز یعنی چی. بعد اون وقت وقتی وارد استدلال شدیم بفهمیم که چی رو داریم نفی میکنیم. الان داریم بیان میکنیم جز خارجی بودن کلیه طبیعی به این معناست که کلیه طبیعی ورای شخص یه وجود دیگر داشته باشه، چون هر جز خارجی معناش اینه. اگر کلیه طبیعی هم جز خارجی باشه باید همین معنی رو داشته باشه. اینه در مدعامون داریم بیان میکنیم تا وقتی وارد دلیل شدیم بفهمیم که ما چی رو داریم نفی میکنیم. بله؟ در مثل عقلی نقض میکنید یا سوال میکنید؟ من اولا توجه کنید که جز رو جوری مثال دارم که در ذهن کل حل نشه، مثال دارم به آرد بشه که حل نشه، سومی پیدا نشه. البته یه سوم پیدا شده، ولی سومی که از زمام دو جز پدید آمد. این اولا. ثانیا شاید حالا شما بخواد مثال بزنید به مثال غیر از اون چیزی من مثال زنم و هیچ اشکالی هم نداره، مثال دیگه میتونید بزنید، ولی صبر کنید تا ما جزء عقلی رو بیان کنیم که یعنی چی. جزء عقلی رو بیان کنیم یعنی چی، مطلبی که در اینجا داریم میگیم روشن تر میشه. بعدن در صفحه بعد ما جزء عقلی رو معنا میکنیم، اون وقت دو مطلب به جزء خارجی برمیگردیم، کامل تر مطلب روشن میشه. الان در همین حدی که گفتم روشن بشه کافیه. بعدن همین حد رو توسعه میدیم و مطلب رو روشن تر میکنیم انشاءالله. هر مرکبی که اجزا داشته باشه، نه علاهده نه ها، الان که در ضمن کلن زمینن شاید هیچ وقت هم نشه جداشون کرد، ولی بالاخره وجود اونها غیر از وجود کلن. این بله، این دو وجود از بین نمیره، این دو وجود به هم زمینه میشن و وجود سومی که جامع این دو وجوده حاصل میشه که این دو وجود از بین میرون و در خارج ما دیگه دو وجود جز او نداریم، فقط یک وجود کل داریم که جامع اون دو وجود هست. اینا رو ما قبلا داشتیم. خب حالا مثل این که ناچارم مراد از وجود عقلی رو ذکر کنم، شما به اشکالتون نیست اشکالیشون، یعنی مطلب تقریبا حل نشد. جزء خارجی که ما میگیم یا جزء عقلی که میگیم، میگیم هم این جزء خارجیه و در این جزء هست و در این آن جزء خارجی نیست بلکه جزء عقلی. معنیش اینه که در تحلیل عقلی وقتی این شی خارجی رو تحلیل عقلی میکنیم، توی خارج دو تا چیز پیدا میکنیم با تحلیل. تو خارج دو تا نیست، تو خارج شما آب و کریختید یا اکسیژن رو که با ایدروژن ترکیب کردید آب درست شد. تو خارج ایدروژن و اکسیژن الان ندارید، تو خارج فقط آب دارید، اما ذهن شما میتونه تحلیل کنه این آب رو به اکسیژن و ایدروژن که اگر تحلیل کرد اکسیژن وجود جدا پیدا میکنه، ایدروژن وجود جدا پیدا میکنه، ماده وجود جدا پیدا میکنه، صورت وجود جدا پیدا میکنه. ماده و صورت هم دو جزء هست، البته اون جزء خارجی هست، اون جزء خارجی هست. ولی جزء خارجی که ما در اینجا میگیم کلیه طبیعی جزء خارجی داره، اینطور نیست که کلیه طبیعی رو ما جدا موجود ببینیم، عوارض رو جدا موجود ببینیم، بلکه کلیه طبیعی و عوارض رو با هم موجود میبینیم به عنوان یه شخص. بعد این شخص رو تحلیلش میکنیم. در خارج آنچه که ما داریم کلیه طبیعی یک، عوارض دو، شخص سه، اینطور نیست، بلکه آنچه که ما در خارج داریم فقط شخصه. این شخص رو تحلیل میکنیم به عوارض و کلیه طبیعی. وقتی میگیم کلیه طبیعی هم جزءه، عوارض هم جزءه، هر دو موجود هست، اما جزء عقلیه. جزء عقلی نه این چه جزئی باشد که جایگاهش عقل باشد، بلکه جزئیست که جزئیتش را عقل میفهمد بر اثر تحلیل. این تو خارجه، اما تو خارج جز نیست، تو خارج یه شخص. وقتی دست عقلش دادیم تو خارج تذیهش میکنه، یعنی میگه تو خارج کلیست یک عوارض، اون میگه تو خارج کلی و عوارض. ولی وقتی میاد شما سراغ این کلی و عوارض، اونی یکی بیشتر نیست. کلیست جدای از عوارضش، عوارضش جدای از کلیست نیست. ولی وقتی دست عقلش میدی تحلیلش میکنه، عقل این خارجی رو تحلیل میکنه، نمیگه اون دو جز جایگاهشون ذهنه، میگه جایگاهشون خارجه، ولی تو خارج به هم پیوستن و یکی هست. من اینا رو جدا میکنم، دفع میکنم. بله، گفتم که جز خارجی نه جزئیست که دیده شود. این جزئی که ما میگیم کلیه طبیعی، جزئی نیست که با عوارض زمینه شده باشه و جدای از هم باشه. من مثالی که زدم، مثال شکر و آرد رو، اونا واقعا جزء خارجی هستن که جدا بودنشون هم دیده میشه. اما ما یه وقت کلیه طبیعی با عوارض داریم که جزء دیگه دیده نمیشه. شما وقتی به این زید نگاه میکنید فقط زید رو میبینید، کلیه طبیعی رو با عوارض و جبایت هم نمیبینید، تنها مجموعه میشه شخص، میشه شخصی زید. وقتی عقلتون میاد تو کار، با چشمتون که نگاه میکنید همین یکیه، همین یه شخص. وقتی عقل میاد که تحلیل کنه، دوتاش میکنه، کلیه طبیعی درست میکنه و یکی هم عوارض خارجی، عوارض شخصی. این جز خارجی دیگه نیست. اگر جز خارجی باشد مثل همون شکر و مثل شکر و آرد میشه که وجودی جدای از کل داره. این کلیه طبیعی وجود جدای از کل نداره مگر در تحلیل عقل، ولی در خارج شما وجود جدای از کل نداره. جزئیتی که ما الان به کلیه طبیعی میدیم، جزئیت در این حده که خارجی نیست بلکه عقلیست، اما عقلیست نه به این معنا که موطنش عقل است، بلکه به این معنا که موطنش خارج است، ولی در خارج جدای از اون جزء دیگر نیست، جدای از کل نیست، عقل رو جدا دیده. پس اگر جزئیت بهش میدیم، در واقع عقله که به او جزئیت میده. دقت کنید چه عرض میکنم؟ نه موطنش عقله، عنوان جزئیت رو عقل به او میده. اگر عقل عنوان جزئیت رو میده، اون در خارج جز نیست. عقل به او عنوان جزئیت رو میدهد، پس او در خارج جز نیست، بلکه جز عقلیست. یعنی جزئیست که جزئیتش رو عقل امضا کرده، نه جز عقلیست که جزئیتش رو حس امضا کرده باشه. اگر جزئی باشد که جزئیتش رو حس امضا کرده باشه، این همونطور که مثال زدم به شکر و آرد، این جدا از هم جدا هستن و وجودشون ورای وجود کلیه. اما در مثل کلیه طبیعی و عوارض اینطور نیستش که حس تشخیص بده جزئیت اینها رو، عقل تشخیص میده جزئیتشون رو، حس تشخیص نمیده. پس جزئی نیستن که ورای کل باشند. اگر خارجی باشند ورای کلند، اما حالا که جزء عقلی هستند ورای کل نیستند. اگر در این حرفی که زدم دقت کرده باشید، اشکالتون دیگه کاملا بطرف شده. ماده و صورت در تحلیل عقلی جزئیاتشون ثابت میشه. ماده و صورت جزء خارجی هست، ماده و صورت جزء خارجی هست و واقعا در خارج دو تا جزء داریم که تحلیل عقل نیست. حالا ممکنه شما با حس تشخیص ندید، این که من از شرم با حس تشخیص میدید این فرد عالیش بود، فرد روشنش بود، ولی ممکنه من شما با حس تشخیص ندید، ولی احتیاج ندارید جزئیات رو با تحلیل عقل درست کنید، همین کافیه. حالا من مثال زدم به این که با حس تشخیص ندید، خب برای فرد روشنترش بود، ولی ما فردی داریم که وجود خارج که جزء خارجیه و با حس هم تشخیص داده نمیشه، مثل ماده و صورت. ماده و صورت رو با حس از هم جدا نمیکنید، ولی در خارج واقعا ماده رو دارید جدای از صورت، صورت رو دارید جدای از ماده، جدا شنید یعنی به وجود جدا، و این دوتا با هم یکی حال یکی محله، حال و محل دو وجود داره، ولو بعد از این که حال و محل شدن یه وجود سومی هم پیدا میشه. به وجود واحد موجودن یعنی این که اون وجود جز دیگه مستقل نیست، وجود کل مستقل نیست، هر دو حل شدن در این وجود کل، حل شدن یعنی دیگه هیچ، یعنی فقط یه وجود داره. این حل شدن دقت کنید، وجود ماده اگر میتوانست مستقل باشد یه وجود منحاضر از کل بود، وجود صورت هم اگر میتونست مستقل باشه یه وجود منحاضر از کل بود، اما این دوتا چون با هم هستند و نمیتونن جدای از هم باشند یه وجود رو تشکیل میدن، یه وجود تشکیل میدن که وجود اون شیء، وجود اون جسمه، وجود جسمه. پس جسم یه وجود داره، اینطور نیست که مادهش یه وجود داشته باشه صورتش یه وجود، ولی ماده میتواند وجود مستقل داشته باشه، از باقت نظر از بلقبه بودنش میتونه وجود مستقل داشته، یعنی کنان در خارج هست که میتونه وجود مستقل داشته باشه، اون اتکاش به صورت بهش اجازه نمیده وجود مستقل داشته باشه. صورت هم میتونه، صورت هم اتکاش به ماده اجازه نمیده که وجود مستقل داشته باشه، ولی اینا قابل وجود مستقل هستن، این یه جوهر و یه جوهره، برخلاف کلیه طبیعی و عباره که اینا قابل وجود مستقل در خارج نیستن، اینا چنان با هم متحدن که عقل باید جداشون کنه. این دیگه تو ذهن خودتون تحلیل کنید، ببینید سه جور عمل داریم، یکی وجودی که دارم دوباره تکرار بکنم که سه جور مطلب داریم، یکی این که مثل آرد و شکر باشه که دو تا جزء خارجی داریم، دو تا جزء خارجی هم کاملا مشهودن، هنوز هم از هم جدا، هنوز از هم جدا منتها کنار هم، یک کلی داریم دو تا جزء داریم، این یکی. یکی مثل ماده و صورتی که جدای از هم هم، ولی حس اونها رو جدای از هم نمیدینه، هنوز جدای از هم نیستن، قبلا جدای از هم بودن، الان یه وجود کل دیده میشه، میشه دوتا. سوم مثل کلیه طبیعی و عوارضه که کلیه طبیعی و عوارض با اون دوتای قبلی فرق داره، این چنین نیست که حس دوتا جز رو ببینه مثل شیشه رو آرد نیست، و این چنین هم نیست شما باید توجه مختصر جز و کل رو که عبارت هست از ماده و صورت تشخیص بده، بلکه تحلیل میخواد. جسم لازم نیست تحلیلش کنید، جسم واقعا ماده داره صورت داره، کافیست شما بیابیدش، تحلیل نمیخواد، اما شخص باید تحلیل کنید به کلی طبیعی و عوارض، احتیاج به تحلیل داره، این چون احتیاج به تحلیل داره با تحلیل جزء درست میشه، ولی در ماده و صورت بدون تحلیل جزء هست، ممکنه با تحلیل شما جزء بفهمید ولی بدون تحلیل جزئیات هست. اینه که ما ماده و صورت جزء خارجی میدونیم چون جزئیاتش توقف بر تحلیل نداره، اما کلیه طبیعی و عوارض رو جزء تحلیلی میدونیم، جزء عقلی میدونیم، چون جزئیاتشون احتیاج به تحلیل عقلی داره. به تعبیر دیگه شما میتونید این ماده رو، همین ماده رو در ضمنش صورت دیگه بیارید، این صورت رو در ماده دیگه حلول بدید، پس میتونید این را از هم جدا کنید، ولی جدا نمیشه، ولی قابل جدا کرد ما نمیتونیم، خدا میتونه جداش کنه. همین صورت شخصی رو خدا میتونه به ماده دیگه بده، همین نفس رو. یه ماده دیگری با تمام این خصوصیات ولی شخصش با این ماده فرق کنه، استعداد این صورت رو داشته باشه خدا بهش میده، ولی نداریم همچین ماده رو. ولی اگه خدا میافرید به جای اون ماده اون ماده رو میافرید، این صورت به او تعلق میگیره. اما کلی طبیعی و عوارض اینطور نیستن، کلی طبیعی و عوارض اینطور نیستن. یعنی شما کلی طبیعی رو در خارج نمیتونید موجودش کنید، همین کلی طبیعی رو. این ماده رو میتونید صورت برای ماده برای صورت دیگه قرار بدید، ولی این کلی طبیعی رو نمیتونید برای معروض عوارض دیگه قرار بدید، معروض همین عوارض دیگه. بالاخره بقیهش هم با ذهن خودتون حل کنید. این هم توضیح بسیما رو از کرد که جزء خارجی با جزء تحلیلی فرق میکنه. جنس و فرص جزء تحلیلی هست، اما ماده صورت جزء خارجی هست. چه فرقی داریم بسن؟ ماده و صورت در خارج موجود هست، اما جنس و فرص در خارج موجود نیستن. البته جنس و فرص جزء تحلیلی و عقلی هم هستن، یعنی در واقع موتنشون هم عقله، ولی ما میخوام بگیم کلی طبیعی موتنش خارجه. اما نه خارجیست جدای از هم، یعنی در خارج ما شخص رو داریم، ولی در خارج کلی طبیعی جدا نیست. نمیدونم معلوم شده؟ در خارج ما شخص رو داریم ولی کلی طبیعی رو جدا نداریم. یعنی شما کلی طبیعی تو خارج داری، تو شخص تو خارج داری، ولی ماده رو تو خارج داری، نه چون جسم تو خارج داری، خود ماده هم خارجیه. یعنی شما توی خارج شخص دارید و تمام آنچه که این شخص رو تشکیل میدن دارید، تو ذهن که میارید این شخص رو تحلیل میکنه، تو خارج تحلیل نمیشه، برخلاف اون ماده و صورت که تو خارج دیده میشه. یه امر بالقوه است، یه امر بالفعل، هر دو مردم خارج هست. ماده و صورت تو خارج هست، کلشون هم تو خارج، اما کلی طبیعی و عوارض اینا در پناه شخص تو خارج هست، اینا در پناه شخص تو خارج هست و با تحلیل جدا میشن از هم. در خارج یک شخص هست واحد، با تحلیل میشه دوتا، میشه دو جزء. اما در خارج شما یک جسم دارید، یک ماده دارید، یک صورت، ولی اون ماده و صورتتون جدا نیستن، ولی ماده و صورت غیر جسم هست، هر دو دوتا جوهر هست. قانون جزء خارجی اینه که وجودش جدا باشد از وجود کل. تمام حرف ما این بود دیگه، که وجودش جدا باشد. میخوام بگیم کلی طبیعی وجودش جدا از وجود کل نیست، پس جزء خارجی نیست، جزء که با تحلیل درست میشه. و انهو موجودان، این انهو اساس برای این انهوی دوم که لیسا بر سرش داخل میشه. لیسا المراد که انهو یعنی کلی طبیعی جزء خارجی است، و لیسا المراد که انهو یعنی کلی طبیعی موجود است به وجود علاحده. از بحث ما خارجه، ما داریم جزئیاتش رو اثبات میکنیم، نفی میکنیم، شما اثرش رو اثبات میکنیم، رفت توی بحث ما نیست. هر زجور درست نیست، هر زجور نوشته میشه، علاهه داره نوعا سر هم نمیسه، وحنهو و مراد این نیستش که ان موجود کلی، این کلی طبیعی موجود است به وجود علاهده. وجود علاهده یعنی چی؟ یعنی ورای وجود شخص. وجودی ورای وجود شخص نداره، همون وجود شخص داره، اونتا وقتی رفت تو عقل تحلیل میشه. کما هوه یعنی وجود علاهده داشتن شأن اعضای خارجی است، بالقیاس الی المرکب از این اجزا. که میبینید اون اجزای خارجی بالقیاس الی المرکب وجود علاهده دارن. خب تا اینجا ادعای ما بود، مدعای این بود که کل طبیعی وجود خارجی نداره، جزء خارجی نیست. وجود خارجی نداره یعنی منظور اینه که جزء خارجی نیست. جزء خارجی نیست. چرا جزء خارجی نیست؟ بله چرا شعلا میخوام بگیم. پس مدعامون این بود که کلی طبیعی جزء خارجی نیست، یعنی وجود علاهده ورای وجود شخص نداره. این کل مدعایم. حالا از فإنه لوکان دلیل میخواد شروع بشه. دلیل به صورت قیاس استثنایی، فإنه لوکان المراد ذلک مقدمشه، لزمه تالیه. یه لزمه دیگه هم بعدن میاد که در عبارت بعدی داریم و حدود 5-6 خط بعد یا شاید 7-8 خط بعد داریم و لزمه ایزن. اون و لزمه ایزن تالیه دومه. چلو فإنه لوکان المراد ذلک لزمه دو چیز، دو تا اشکال، دو تا محضور که توضیح خواهیم داد. پس دو دلیل بر مدعامون اقامه می کنیم که هر دو دلیل قیاس استثنایی هستند. منتها چون مقدم هر دو دلیل مشترکه، ما یه دونه دلیل آوردیم دو تا تالی براش قرار دادیم، ولی در واقع دو دلیله. خب اشکال اول توجه کنید. اشکال اول اینه که اگر بخواد کلیه طبیعی جزء خارجی باشه، اشکال اولش اینه که لازم میاد حیوانی مثلا، مطلب رو با مثال توضیح میدیم، لازم میاد حیوانی در ضمن حیوان دیگر موجود باشه. حیوانی در ضمن حیوان دیگر، چون قرار شد که جزء خارجی نسبت به کل دیگر باشد، یعنی همون کل نباشه بلکه امر دیگری باشه. خب اگر همونطور که مثلا دقت کنید میگیم که ماده چه در ضمن جسم موجود است، جوهر دیگری است غیر از جسم، جوهر دیگری است غیر از جسم. خب اگر کلی طبیعی حیوان باشه و خارجی باشه و در ضمن شخص این حیوان موجود باشه، لازم میاد حیوان دیگری باشد غیر از این حیوان، همونطور که ماده جوهر دیگری است غیر از اون کل. فیلزم که حیوانی متشخص در ضمن حیوان متشخص دیگر باشه. چرا میگه حیوان متشخص؟ چرا کلیه طبیعی متشخص میدونی؟ میگن چون هر موجود خارجی متشخصه و شما این کلیه طبیعی میخواد موجود خارجی بگیری، میخواد جزء خارجی بگیری. جزء خارجی یعنی موجود خارجی. موجود خارجی متشخصه، پس این حیوان باید متشخص بشه. لازم میاد حیوان متشخصی تحت حیوان متشخصی بشه، مندرجه در حیوان متشخصی باشه. یعنی کلیه طبیعی که یک حیوانه در ضمن شخص باشد که اونم حیوانه، اون وقت این حیوان متشخص در ضمن اون حیوان متشخص باشه. علت متشخص بودن و متعین بودن چون اینکه موجود خارجیه و هر موجود خارجی متشخص و متعینه، پس این حیوانی هم که جزء اون شخصه باید متشخص و متعین باشه. یعنی که حیوان متشخصی مندرج باشه در حیوان متشخص دیگر، نقل کلان در اون حیوان متشخصی میکنیم که در ضمن نشه، اونم شخصه پس دارای کلیه طبیعی دیگر هست، اونم بالاخره متشخصه دیگه. اگه متشخصه دارای کلیه طبیعی دیگر هست، دوباره اون کلیه طبیعی میشه متشخصی در زمین متشخص دیگر، دوباره نقل کلام در اون کلیه طبیعی دوباره میکنی و ها کسا. لازم میاد که یک حیوان شخصی که در خارج هست مجمعی از حیوانات بی نهایت باشد و این محاله. دقت کنید، من مطالب مرحوم لاهیجی رو مخلوط کردم، دو تا مطلب جداش رو با هم گفتم و روشن شد. حالا میخوام جداش کنم. ایشون میگه که اگر کلیه طبیعی که در مثال ما حیوان است جزء خارجی باشد، یلزم که این حیوان به وجود شخصی موجود باشد و در ضمن اون حیوان شخص قرار داده شده باشد. چرا؟ چون خاصیت هر جزء ذهنی این چنینه، هر جزء خارجی این چنینه. فیلزم که این حیوان در ضمن اون حیوان شخصی موجود باشد و این دوتا محضور دارد. حالا از همینجا دارم جراش میکنم، مطلب تا اینجا قبلا گفته بودم ولی یه سره رفته بودم تا آخر، حالا میخوام جدا کنم. یلزم دوتا محضور و این تالی دوتا محضور دارد. یکی این که حیوانی در زمین حیوان دیگر بودن اصلا غلط، خود همین غلط. دوم این که نقل کلام میکنیم در اون حیوان دیگر، اون حیوان دیگر کلیه طبیعی متشخصه، پس شخصه، پس باید یک کلیه طبیعی دیگر داشته باشد. همون اشعار شدن تسلسل لازم میاد و لازم میاد که حیوان شخصی خارجی مجمع بی نهایت حیوان باشه. اینم محضور دوم که محضور دیشون دو تا کرد. من برای اینکه ذهن جمع بشه هر دو رو یکی کردم، بعد متفرق کردم. پس دلیل معلوم شد. اگر کلیه طبیعی جزء خارجی باشد، به خاطر خاصیتی که هر جزء خارجی دارد وجودی پیدا می کند ورای وجود کل و در نتیجه می شود موجود متشخص در ضمن کل. چون وجود خارجی پیدا میکنه میشه متشخص، وقتی میشه وجود در ضمن حیوانی در ضمن حیوان دیگر، حیوانی در ضمن حیوان دیگر اصلش باطله. جلوتر هم برید به تسلسل منتهی میشه، اونش هم باطله. پس معلوم شد که حیوان که کلیه طبیعی است جزء خارجی این حیوان شخصی نیست. به تعبیر دیگه کلیه طبیعی جزء خارجی شخص نیست. به این دلیلی که بیان کردم. دلیل دومی هم داره که بعدا میگم. این معنای زنده از نطفه حیوان دیگر به وجود، حیوانی به وجود بیاد، معنیش اینه که حیوانی در ضمن حیوانیه یا حیوانی از نطفه باشه. سلول باشه فرق نمیکنه، سلول باشه یا نطفه باشه، از هر چی حیوانی رو از عضو این حیوان به وجود میارن، اون عضو اون حیوان سلول خاصی باشه یا نطفه باشه، این حیوان از اون حیوان درآمد، معنیش اینه که در ضمن اونه. مثلا ممکنه شما معنای ضمن رو توسعه بدید، بگید این نطفه در ضمن اون حیوان بود، مثلا حیوان بالقوه بود، حالا آمد حیوان بالقوه شد، ولی این دیگه از بحث ما خارج میشه، یه ذهنیت دیگری. ما این جور ذهنیتی که نفی نمی کنیم، ما یه ذهنیتی نفی کنیم که خودتون میدونید چی رو میشه. ما این تشخص رو وجود گرفتیم دیگه، ما هم داریم تشخص به وجود میگیریم. نه گفت تشخص به خود ذات. حالا بذارید بخونه. خب بذارید بخونه اونی که شما برداشته این درست میشه. متشخصم فی ذاته معنیش نیست که تشخص به ذاته. معنیش اینه که تشخص به امر خارجی نیست، حالا تشخص به وجوده یا به ماهیته. کسی نگفته تشخص به ذات یعنی به ماهیته، تشخص به وجوده یعنی به امور خارجی نیست. فإنه لو کان المراد ذلك، اگر مراد این باشه که کلیه طبیعی در خارج موجوده، لازمه طبق قانونی که در هر موجود خارجی در هر جزء خارجی گفتیم لازم میاد کون الحیوان مثلا کلیه طبیعی رو با مثال بیان میکنه، به جای کلیه طبیعی میگه حیوان، لازم باشه میگه مثلا، لازم میاد که حیوانی که موجود است در ضمن این حیوان شخصی شخص دیگری از حیوان باشد غیر هذا الحیوان شخصی. تو قانون جزئیات خارجی اینه که هر جزء خارجی غیر کلی باشه، فیلزم که این حیوان که کلی طبیعی است غیر از اون حیوانی باشد که شخص است، این حیوانی که موجود است در تحت اون حیوان شخصی غیر از اون باشه، یعنی این حیوان بشه دو تا حیوان. ضرورت از زیرا بدیهی است که هر موجود در خارجی متشخص فی ذاته، متعین فی نفسه، ممتاز عن جمیع معداه، یعنی هر چه که در خارج موجود باشد با همون وجودش متشخصه، احتیاجی به تشخصات دیگر ندارد. پس اگر قبول کنید که این حیوانی که کلیه طبیعیه در ضمن این حیوانی که شخص است وجود خارجی دارد، پس باید خود حیوان ضمنی را هم متشخص بدانید. فیلزم که حیوان متشخصی در ضمن حیوان دیگری که اون هم متشخص است مندرج باشد و این حیوان بشود دو تا حیوان. و هوه باطلون، هوه را توجه کنید، هوه ضمیریست که برمیگرده به کون الحیوان مثلا الموجود تا آخر، بعد لدنه یا کون داشتیم، این ضمیر به اون کون برمیگرده. فإنه لو کان المراد ذلك، اگر مراد این باشد لازم میاد کون الحیوان، این تالی لازم میاد و هوه این تالی باطله قطعا، تالی باطله، این که حیوان در ضمن حیوان باشه باطله. این یعنی این حیوانی که در ضمن است به عبارت بهتر، نگی این حیوانی که در ضمن حیوان است باطله تا شما اشکال کنید، بگید حیوان از حیوان متولد میشه در ضمن حیوان است، نه اون نگی، بگیم این حیوانی که در ضمن حیوان شخصی است عین همون حیوان شخصی نیست بلکه حیوان دیگری است، اینو میگیم باطله. ما معتقدیم اون حیوانی که در ضمن این حیوان شخصی است عین همون حیوان شخصی است، اما اگر جزء بخواد باشه جزء خارجی باشه، چون هر جزئی با کل فرق میکنه، پس باید این حیوانی که در ضمن اون حیوان شخصی است غیر از اون حیوان شخصی باشه، این تالی باطله. مندرج بودن حیوانی در ضمن حیوانی رو شما گفتید اشکال نداره، اصلا به اون معنی که ما گفتیم اشکال داره، به اون معنی که شما میگید اشکال نداره، ما تعبیر عوض میکنیم که دیگه اشکال شما وارد نشه، راحت به حرف بزنید. میگیم که این که حیوانی که در ضمن حیوان دیگر است غیر از اون حیوان دیگر باشد اشکال داره، بله کلیه طبیعی در ضمن این انسان در ضمن این زید هست، ولی این هم زیده، کلیه طبیعی بیاد در ضمن زید باشد و غیر زید باشد، این باطله. حیوان در ضمن این زید باشد ولی اون حیوانیتی که در ضمن زید غیر از خود زید باشه، که زید بشه مجموع دو حیوان، یکی همین شخص یکی همون کلی، این غلطه. این دلیل اول تمام شد و معلوم شد که تالیم باطله. البته بیان دیگری هم برای بطلان تالی داریم که همون بیان تسلسله که من از خارج گفتم، هنوز نرسیدیم که از رو بخونم. قبل از این که به اون بیان دیگه برسیم یه مطلبی رو صورت جمله معترضی میگیم، میگیم و کأن فی کلام شیخ المنقول آنفن، یعنی اون کلامی که ما به همین نزدیکی نقلش کرده بودیم، اشارتون الهازا، اشاره به این مطلب هست که کلیه طبیعی جزء خارجی برای شخص نیست و وجودی ورای وجود شخص ندارد، گویا کلام قبلی شیخ به این مطلب اشاره دارد. کلامی که از شیخ آنفن نقل کردیم چی بود؟ این بود که شیخ اینطور گفته بود هاورقی رو توجه کنید، هاورقی حیث و قال و هاذا الحیوان به هاذا شرط و امکان موجودن فی کل شخصین، حیوان به هاذا شرط گفتیم حیوان کلی، یعنی حیوان لا به شرط، حیوان به شرط این که وحده منظور شود، نه به شرط لا باشد بلکه لا به شرط باشد. این حیوان لا به شرط همون کلی طبیعی است و امکان موجودن فی کل شخصین ولو در ضمن شخص موجوده، ولی فلیسته هو به هاذا شرط حیوان ما، حیوان ما یعنی شخص، ولی این شی به هاذا شرط حیوان ما نیست، یعنی با این قید حیوان ما نیست، جداش نکنید از حیوان ما. این کلام ابن سینا شاید بتواند اشاره داشته باشد به مطلبی که ما گفتیم که کلی طبیعی رو جزء خارجی قرار ندید. این حیث و قاله که در پاورقیتون نقل شده حاشیه خود لاهیجیه، امضاش منهو هست، یعنی کلام خود لاهیجیه کنار کتابش نوشته، چون احتمال میداده که خواننده ها نفهمند که کلام شیخی که تازه نقل شده چیه، خودش کلام شیخ آورده، چون قسمت های مختلفی در کلام شیخ بود این قسمتش رو گفته. بعد اون پاورقی بعدی که هازا رو داره معنا میکنه، اشارتون الى هازا، دارید ای الى عدم کون الکلی طبیعی جز ان خارجی هن و موجودن به وجود الاهده برای وجود شخص، این هم یکی از حاشیه هایی که تو چاپ قدیم آمده، مال محقق نیست، مال محقق این چاپ نیست، این کتاب قدیم این حاشیه رو داره، اونطور حاشیه ایست که امضاش عدد 12، یعنی بعد از این که حاشیه تموم شده با عدد 12 نوشته، نوشته 12. پس گویا در کلام شیخ اشاره به این مطلب باشد که کلام شیخ رو خوندیم، توجه کردید که گفتش که حیوانی که موجود است در ذهن شخص با این شرط اون حیوان ما نیست، فلیسه و به حاضر شرط حیوان ما، با این شرط حیوان ما نیست. بعد بوه امکان یلزم ان یسیر حیوان ما، یعنی با این شرطی که منظور است، منظورون الیه هست، وحده حیوان ما نیست. پس اگر از شرطش قطع نظر کنی و لاوه شرطش کنی، حیوان ما هست. پس کلی طبیعی همین هاذا شخصه، کلی طبیعی که در ذهن این شخص است خود همین هاذا شخصه، چیز غیر از هاذا شخص نیست. توجه میکنیم که عبارت ابن سینا با این توضیحی که دادن میتونه ناظر باشه به این برداشت، به این استدلالی که ما داریم میکنیم، و میتونه ناظر به این باشد که کلی طبیعی جزء خارجی و موجود الاهده ورای وجود کل نیست. حالا داریم کیفه بنن قول، این کیفه بنن قول بازگشتیست به تالی مذکور، تالی مذکور و با هو و باطلون قطعاً باطل کردیم، دوباره با کیفه میخوام ابطالش کنیم. کیفه یعنی چگونه باطل نباشد. اون که انفی کلام شیخ المنقول آنفن اشارتن الهازه رو شما جمله متعرضی بگیدستان برش دارید، عبارت اینطور میشه با هو و باطلون قطعاً، بعد بگید کیفه یعنی چگونه باطل نباشد در حالی که منقول کلام، که این کیفه دوباره داره تأکید بطلان تالی رو میکنه. و تالی رو که با بیان قبلی گفتیم باطل از قطعا و بداهتا، داره با استدلال دیگری باطل میکنه. کیفه یعنی چگونه این باطل نباشد، یا به تعبیر دیگه بفرمایید چگونه حیوانی که موجود در ذهن هاذا الحیوان است شخص دیگر و موجود فی الخارج باشد. اگر این تالی باطل نباشد، مفادش اینه که حیوانی که کلی طبیعی است و در ضمن شخص موجود حیوان دیگری است، خب اگه اینطور باشه نقل کلام در اون حیوان دیگر میکنه، اون حیوان دیگر هم باز مشتمل بر حیوان دیگری میشود و هاکذا. وقت لازم میاد که یک حیوان شخصی که در خارج مشتمل بر بی نهایت حیوان باشه. کیفه یعنی چگونه این تالی باطل نباشد، یا چگونه حیوانی که موجود در ضمن هازل حیوان است شخص دیگر و موجود فلخارج باشد، در حالی که ما میتوانیم نقل کلام کنیم به همون حیوانی که جز الهاز شخص ثانی است، این جز الهاز حیوان ثانی است، چون دو تا حیوان شد دیگه، یکی حیوانی که همین شخص خارجی است که دیده میشه، یکی همون حیوانی که ضمن این حیوان شخصی موجوده، هر دو شدن جز حیوان. حالا ما نقل کلام در اون حیوان ضمنی میکنیم، این حیوان شخصی رو کار نداریم. اون حیوان ضمنی هم آیا تخصص و تعین داره یا نداره؟ بله تعین داره، چون موجود خارجی است. همونطور که گفتیم هر موجود خارجی تعین داره، پس اون هم تعین داره، بنابراین اونم میشه یک شخص. اگر شد یک شخص مشتمل میشه برای کلیه طبیعی دیگر. فیلزم ان یکون کل شخص من الحیوان مشتملا علی افراد غیر متناهی از حیوان. هر شخص خارجی حیوانی که نگاه میکنید در ضمنش یک کلیه طبیعی است، در ضمن اون کلیه طبیعی کلیه طبیعی است، همین کلیه طبیعی هم شخص است. فیلزم که یک شخص حیوان مشتمل باشد بر بی‌نهایت شخص حیوان، و این باطل است. پس تالی که ذکر شد به دو بیان باطل شد، یکی به این که وجود حیوانی در ضمن حیوانی محال است، قطعا باطله، کارم به تسلسل نداره، اصلا وجودی در ضمن حیوان دیگه باطله، بلکه این حیوان باید عین اون حیوان باشه نه در ضمن اون باشه. یه بیان، یه بیان دیگه این که مستلزم تسلسل می شود و مستلزم این می شود که هر حیوانی شخصی بی نهایت حیوان باشد، اینا یه بیان دومه. با این دو بیان تالی باطل شد. تالی چی بود؟ تالی این بود که حیوانی در ضمن حیوانی باشد، مقدم هم باطل شد، مقدم این بود که حیوان جزء خارجی باشد، اینم باطل شد، که اگه جزء خارجی باشه باید در ضمن حیوان دیگر باشد و وجود دیگری غیر از وجود اون حیوان داشته باشه. پس اگر ما ثابت کردیم که در ضمن حیوان دیگر وجود دیگر ندارد، ثابت می شود که پس جزء خارجی نیست. این و هذا المعنا، اینم به صورت یه جمله معترضه حساب کنید، اینم تتمه استدلال نیست. ایشون به مناسبت این که به اینجا رسیده یه مطلب مهمی رو داره توضیح میده، کنهو الکلام یجر الکلام میکنه، میگه که ما قبلا گفتیم کلی مشترک بین کثیرین هست به حسب وجود ذهنی نه به حسب وجود خارجی. چرا گفتیم به حسب وجود خارجی مشترک بین کثیرین نیست؟ چون اگر وجود خارجی پیدا شد میشه متعین، تا متعین شد این مشترک نیست. ما قبلا گفتیم کلی اگر مشترک است به خاطر وجود ذهنیش مشترک است. الان میگیم کلی وجود خارجی هم داره، اما میخوام بگیم به حسب وجود خارجیش مشترک نیست، چون به حسب وجود خارجیش متعینه، و اگر متعین شد مشترک است. ما کلی رو موجود فر خارج میدونیم، ما منطقه جزء خارجی نمیدونیم، میگیم در خارج هست منطقه به این همون وجود شخص، نه اینکه جزء شخص باشه. مهم اینه ما کلی رو در خارج موجود میدونیم به این وجود شخص، نه به جزء وجود شخص. اگر به جزء وجود شخص میدونیم این مشکلات پیش میاد، اما اگر این وجود شخص میدونیم این مشکلات رو نداره. و هذا المعنا یعنی این که واجب از هر موجود فی الخارجی متعین فی ذاته باشد، این معنا من کرده که اشتراک کلی بین کثیرین به حسب خارج باشد، یعنی همین تشخص امر خارجی اجازه نداده که کلی به حسب خارج مشترک باشد، چون تعین با اشتراک نمی‌سازه. اگر ما در خارج تعین رو داریم دیگه اشتراک به حسب خارج غلطه، اشتراک باید به حسب ذهن باشه. پس کلی اگر مشترک است بین کثیره به حسب ذهن مشترکه، نه به حسب خارج. علتش هم اینه که هر چی که در خارج باشد جزئی است، هر چی که در خارج باشد متعین بر شخص است، پس نمیتواند صدق بر کثیرین داشته باشه، مشترک بین کثیرین باشه. میگم یه جمله بود که البته مناسب بحث بود، این جمله مناسب بحث هم که برای چه میکنید، اما در استدلال نقشی نداره. متعین فی ذاته معناش این نیستش که توجه پیدا نمی کنه، شیعی الان اینه متعین فی ذاته، فردا توجه پیدا می کنه بازم متعین فی ذاته. متعین فی ذاته که مانع توجه نیست، مانع اشتراکه، مانع توجه نیست. یه شیعی متعین فی ذاته ممکنه متبدل بشه به یه متعین فی ذاته دیگر. آب رو شما متبدل میکنید به هوا، اولی هم متعین، دومی متعین، اولی موجود بر خارج، دومی موجود بر خارج. تعین مانع تبدل نیست، تعین مانع اشتراکه. و لازم ایزن، این و لازم ایزن عطف سارمو لازمه که قبلا گفتم، فا اینهو لو کان المراد ذالک لازم کن الحیوان تا آخر و لازم ایزن. این اشکال دوم و تالی دومه. تالی اول رو با دو تا اشکال رد کردیم، حالا اصلا تالی دوم رو میخوام بگیم. تالی دوم اینه که اگر کلیه طبیعی جز باشد برای شخص، شخص میشود کل، و هر جزئی با کل مغایرت دارد، پس کلیه طبیعی هم باید با شخص مغایرت پیدا کند. و اگر کلیه طبیعی با شخص مغایرت پیدا کند از باب تغایر جز و کل، لازم می آید که نتواند و شخص هم شود، چون مغایر و مغایر هم نمی شه، جز و کل هم نمی شه. در حالی که ما می بینیم که کلیه طبیعی و شخص هم می شود، پس معلومی که مغایرت ندارن، حتی مغایرت به جز و کل هم ندارن، بلکه این هم هم متحد با هم هم. و همین هم هست که ما می بینیم اون کلیه طبیعی در خارج این فرده، متحد با فرده، جزء خارجی نیست، متحد با فرده، بله جزء عقلی هست که بعدا خواهیم دید. و لازم ایزن لازم ایزن امتناع و حمل کلی طبیعی علی ما هو فرض له، یعنی اگر کلی طبیعی جزء خارجی باشد برای فرد و برای شخص، لازم نیست که نتوانیم کلی طبیعی رو بر ما هو فرض له کلی طبیعی، یعنی بر شخص و فرد حمل کنیم. زیرا در این صورتی که کلی طبیعی جزء خارجی است، لازم نیست که شخص کل باشد و این کلی طبیعی جزء باشد، و چون جز با کل مغایر است و بر کل هم نمی شود، لازم میاد که ما کل طبیعی رو که جز خارجی است نتوانیم بر شخص هم کنیم. زیرا بدیهی است که ممکنه از صدق جز خارجی که مغایر به حسب وجود است با کل، این للکل متعلق به مغایره، علیه متعلق به صدقه، زمین علیه به کل برمیگرده. عبارت توجه کنید چی رو معنی میکنم. ممکنه است که جز خارجی صدق رو میذارم بعدا معناش کنم، ممتنه است که جزء خارجی که به حسب وجود مغایرت دارد با کل، ممتنه است که چنین جزء خارجی مغایر صدق کند علیه، یعنی بر کل. مغایر رو توجه کردید، آوردم کنار للکل و صدقم آوردم کنار علیه. عبارت اینطور معنا کردم، جزء خارجی که به حسب وجود مغایرت دارد با کل، ممکنه است که صدق کند بر کل، چون مغایر نمیشه صادق کرد بر مغایر، پس جزء نمیشه صادق کرد بر کل. اگر حیوان و کلیه طبیعی هم جزء باشد، نمیتواند حملش کرد بر فرد در حالی که ما میتونیم حملش کنیم، در حالی که میتونیم حملش کنیم. پس معلومه که مغایرت نداره. اگه مغایرت نداره جزء کل نیست، پس کلیه طبیعی جزء خارجی فرد نیست، بلکه این فرده متحده با فرده، جزء قابل حمله بر فرده. اینم دلیل دوم بود که جزء خارجی بودن کلیه طبیعی این محضور دوم رو هم داره. پس اگر کلیه طبیعی جزء خارجی باشد دو محضور لازم آمد. یکی این که حیوانی شخصی جزء حیوان ضمن حیوان شخصی دیگر باشد و غیر از حیوان شخصی دیگر باشد، که گفتیم این این در ضمن بودن و غیر بودن باطل است، علاوه بر این مستلزم تسلسل این هاست. ثانیا لازم می آید که حمل کلیه طبیعی بر فرد جایز نباشد و هر دو لازم باطلند. پس نتیجه می گیریم که جزء خارجی بودن کلیه طبیعی باطل است. و لازم ایزن در اون عبارت قبلی من یادم رفت بگم که کیفه و ننقل الکلام الی الحیوان الذی هو جزء من لحاظ شخص ثانی. بعد از شخص ثانی یه پاورقی داره، پاورقیش درست پاورقی حاشیه با امضای 12 در چاپ قدیم، من حاشیه که در این پاورقی تو نوشته مال مستحیل نیست، مال همون چاپ قدیمه. این ولزم ایزن هم میبینید یه پاورقی داره، پاورقی نوشته که اصفان علا قولهی کذا تا آخر. این پاورقی مال ملا اسماعیله، بازم مال محقق نیست. بعد از امتناع و صدق الجزء الخارجی یه پاورقی داره که جزء خارجی رو بر بحث مانعنفی تصریح کرده. جزء خارجی رو باید بیزد کلیه طبیعی، ولی خوب کاری نکرده. این مال خود مصحیح، این پاورقی الکلیه طبیعی مال مصحیح و خوب حاشیه نیست، باطل نیست، تصریحش خوب نیست، چون ضرورت امتناع صدق الجزء الخارجی کبراست. کبرا رو نباید تصریحش کنید. ما اون امتناع حمل کلیه طبیعی علی ما هو به فرض لسغرا بود، تطبیق بر بحث داشت، اما ضرورت امتناع صدق الجزء الخارجی کبرا، کبرا نباید تطبیق بشه، کبرا با کلیت خودش باقی بمونه، بعد با صغرا زمینه بشه، در نتیجه تطبیق بشه. این آقا در این آقا مصحح در خود کبرا تطبیق آورده، البته عیبی نداره، ولی کبرا از کبرا بهت انداخته، کارش کار خوبی نبوده، ولی باطل نیست. جزء خارجی در بحث ما هم کلیه طبیعیه، اما نباید اینجا تصدیقش میکرد. هوا کلیون طبیعی فی ماننفی ابی نداشت، بر هوا کلیون فی ماننفی اشکال نداشت، تصدیق میکرد، قیدم میکرد که فی ماننفی داره، ولی الان نوشته یعنی کلیه طبیعی، جزء خارجی نوشته کلیه طبیعی، در حالی که کبرای کلیه تصدیقش جا نداره، کار خوبی نیست. پس پنج تا صفحه ما پنج تا پاورقی بود، چهار تاش مال غیر مصحح بود، همشون خوب بود، این آخری که مال مصحح یه مقداری نقص داره، باطل نیست هر کنه، ولی کار خوبی نیست. خب بعد المراد انه جزء عقلی، بل المراد انه جزء عقلی عطف هست بر اول بحثی که امروز خوندیم، و علم انه لیس المراد انه جزء خارجی له، بل المراد انه جزء عقلی له. مراد ما از این که ثابت کردیم از طریق جزئی جز بودن کلیه طبیعی ثابت کردیم وجودش را در خارج، مرادمون نیست که جزء خارجی است، بلکه مراد انه جزء عقلی له. مراد ما اینه که این کلیه طبیعی جزء عقلی است، لهو یعنی برای